ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. شماره قربانیان زلزله‌ای یک شنبه شب به بیش از 370 نفر رسید. بهرام قاسمی گفت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از سفر وزیر خارجه این کشور به تهران می آید. سخنگوی دولت می گوید دین زرتشت از ادیان رسمی است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. در ادامه عملیات امدادرسانی و نجات آسیب دیدگان زلزله یک شنبه شب، ساعت به ساعت آمار جان باختگان در حال افزایش است. خبرگزاری تسنیم بعد از ظهر امروز خبر از 372 کشته و بیش از 6000 زخمی داده است. به نوشته تسنیم، بسیاری از روستاها در مناطق زلزله زده ویران شده اند و به نوشته سایت خبری تابناک 70000 تن بی خانمان شدند. در میان رؤسای جمهوری کشورهای روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، رئیس اجرایی افغانستان، نخست وزیر کانادا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارسال پیام به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با زلزله زدگان ابراز همدردی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، ظهر امروز دوشنبه زلزله نسبتاً شدیدی شهر قصر شیرین را دوباره لرزاند. به نوشته ایرنا، در حال حاضر مناطق زلزله زده با کمبود دارو، سرم، تخت و تجهیزات روبرو هستند. زمین لرزه یک شنبه شب بخش‌های غربی ایران و شهرهای مختلف عراق و همچنین مناطقی در کشورهای پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا، مرکز این زمین لرزه را در 103 کیلومتری جنوب شرق سلیمانی اعلام کرده است. در بخش‌های مختلف خبری امروز درباره جزئیات خبر مربوط به زمین لرزه بسیار با شما سخن گفتیم. یکی از مواردی که پرسش میشد آثار این زمین لرزه در منطقه اقلیم کردستان عراق بود. همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اربیل، و از جزئیات این خبر در منطقه اقلیم کردستان عراق گفته.
من ساعتی تقریبا 8:45 دقیقه بود ما خونه نشسته بودیم، یهو رخ داد زلزله، زمین لرزید در حدود تقریبا 10 ثانیه، لامپای خونه کلا به حرکت در اومدن، زمین لرزید، همه ما قائم شدیم و که تموم شد ما هم فرار کردیم بیرون. تا نزدیک به نیم ساعت ما بیرون منتظر بودیم که الحمدلله در عربی بار دوم مشاهده نشد، اما مرحله اول تقریبا در حدود چهار شری مشاهده شد.
در مناطق دیگر اقلیم کردستان عراق، سلیمانیه، حلبچه، در اونجاها چه خبر بوده؟ اوضاع کنونی چگونه است؟
کلا در طی این آماری که من از آقای فاضل ابراهیم مدیر بخش هواشناسی و زلزله نگاری اقلیم کردستان صحبت می‌کردم تقریبا 2 ساعت پیش، از ایشان من پرسیدم کلا در کردستان دیشب ساعت 8:45 دقیقه اولین زلزله رخ داده به مقیاس ریشتری 4.5 و بعد از آن ساعت 9:18 دقیقه زلزله دوم با مقیاس 7.3 رشتری رخ داده که سنتر زلزله نگاری کردستان منطقه اصلی را شهر حلبزه در کردستان عراق مقیاس داده اند. تقریبا در اربیل بعد از این زلزله دوم 50 زخمی بر جای گذاشته. اکثرا زخمی هاشون در وقتی که فرار کردن از خونه هاشون گریختن به بیرون زخمی شدن، یا افتادن، یا پله افتادن، یا بام افتادن. اما در شهرهای دیگر کردستان خصوصا در شهر کلار 2 نفر جان باختن، در دربندیخان، در شهرک دربندیخان، ناحیه دربندیخان از تابع استان سلیمانیه 4 کشته بر جای گذاشته و در شهرک حلبزه هم 1 نفر کشته داده و تعداد زخمی ها هم به گفته آقای فاضل ابراهیم بالای 200 نفر اعلام شده است.
آقای محمود، صحبت خیلی زیاد هست درباره اینکه چطور میزان کشته شدگان آن سوی مرز در ایران به صدها نفر میرسه، در عراق کمتر هست. از لحاظ جمعیتی چگونه است؟ آیا خیلی پراکنده هست جمعیت در این منطقه شمال عراق؟
در شمال عراق مثلا جمعیتش تا این اندازه مثل کردستان ایران زیاد نیست و همچنین زلزله اصلی در کردستان عراق طبق نظرسنجی کارشناسان در منطقه کردستان عراق بیشتر رخ نداد، اکثرا در کردستان ایران رخ داد. من با دوستانم در داخل کردستان ایران صحبت کردم و خصوصا در قصر شیرین با دوستم صحبت کردم، در کرمانشان هم صحبت کردم. در قصر شیرین نزدیک به 250 نفر کشته دادم، در منطقه کرمانشان اینم بالای 100 نفر کشته دادم طبق آماری که من گرفتم. اما تا به حال چنین زلزله‌ای در کردستان عراق مشاهده نشده است.
از لحاظ زیرساخت‌ها چطور؟ آیا در زمینه آب، برق، تلفن و اینها مشکلی در کردستان عراق اتفاق افتاد پس از این زلزله؟
در منطقه در اربیل و شهرهای نزدیک به اربیل چنان چیزی مشاهده نشد، اما در کلار و در حلبجه و شهر در بندیخان هم تلفنات قطع شد و هم برق متاسفانه قطع شده بود و تقریبا تا ساعت 12 و 12 نیم شب تلفن نبود و همچنین برق هم نبود. و اما بعد از این ساعت 12 دوباره مثلا در خط اخت تلفنات باز شد و برق هم درست شد.
آیا اطلاعی دارید که مقام‌های ایران و اقلیم در ارتباط هستند درباره این زلزله، کمک رسانی، احتیاجاتی که در نقاط مرزی هست؟
بله، من امروز تو کنفرانس آقای نیچیوان بارزانی بودم که از ایشون سوال می‌کردن درست همین مسئله رو از ایشون پرسیدیم که آیا کشور ترکیه یا کشور ایران به کردستان، به اقلیم کردستان عراق کمک رسانی خواهند کرد، ایشان کمک می‌کنن یا نه. ایشون هم گفتن که ما به اونا تماس گرفتیم و یه هیئت بلندپایه به ترکیه امروز وارد کردستان شده اند و قرار یه هیئت ایرانی هم به کردستان بیایند و به زلزله‌زدگان کردستان کمک رسانی کنند.
صحبت دیگری مطرح نکردن در این کنفرانس خبری؟
چرا مثلا ما پرسیدیم که آیا رابطه اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی یا ترکیه در حال حاضر بعد از خصوصا بعد از این زلزله که رخ داده چطوری هست؟ آیا دوباره صحبت ها شروع خواهد شد؟ آیا به دیداری دیگر خواهند رفت؟ ایشان گفتن ما با ترکیه در حال حاضر رابطه مون خوب هست، اونا هم اعلام کردن میان و با هم میشینن. اما گفتم مثلا این بار با ایرانی ها مثلا صحبت کردیم که ما هم آمدیم با هم بنشینیم، اما در حال حاضر ایرانی ها تا به حال جوابی مثبتی ندادن. همچنین در رابطه با باز کردن مرزهای خودشون مثلا مرز پرویزخان و مرز حاجی عمران اینو هم سوال کردیم که آیا چرا اینا باز نشدن. گفت ما تمام آمادگی داریم برای باز کردن این مرزها، اما در حال حاضر جمهوری زمیران هیچ جواب مثبتی را به اقلیم کردستان نداده است.
رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق بود که با هانا کاویانی گفتگو میکرد و درباره جزئیات آثار زمین لرزه در آن سوی مرز ایران در اقلیم کردستان عراق سخن میگفت. ساعتی قبل با مراد ویسی همکارم که از اهالی مناطقی است که یک شنبه شب در اونها زمین لرزه آمد صحبت کردم و از چگونگی و ویژگی های جغرافیایی منطقه ای که یک شنبه شب با زمین لرزه 7.3 ریشتری لرزید سخن گفتیم. بشنوید.
جایی که زلزله اومده توی استان کرمانشاه، شما از کرمانشاه به سمت جاده بین‌المللی به سمت بغداد 4 تا شهر بزرگ هست: اسلام‌آباد غرب، کرند غرب یا دالاهو، سرپل زاوه و قصرین. هر 4 تا از اسلام‌آباد تا قصرین تو زلزله متاثر شدن. خبرهایی که من همین الان گرفتم بیشترین آسیب رو توی سرپل زهاب داده. این منطقه بعد رو به شمال قصرشیرین و سرپل زهاب یک دشتی وجود داره به اسم دشت زهاب که منطقه ازگله سلاس باباجان اینا اونجاست که اونجا دیگه مرکز اصلی زلزله بوده و یک تخریب بالایی در اونجا شکل گرفته. در واقع این منطقه به لحاظ جغرافیایی چون خیلی هم منطقه دشت و منطقه کشاورزی هست، تعداد روستاهاش خیلی بالاست و همین احتمال آسیب و قربانی رو بیشتر میکنه و کمک رسانی هم بهش طبیعتاً سخت داره.
آقای ویسی، به نسبت تلفات جانی بالایی داشته این زلزله، آیا این برمیگرده به تمرکز جمعیتی در منطقه‌ای که زلزله آمده یا اینکه کیفیت ساخت و سازهای منطقه یا اینکه بزرگی منطقه‌ای که زلزله رو متاثر کرده دلیل اصلی این تعداد بالای قربانیان هست.
من سالها پیش فرصت داشتم اونجا به خاطر تر مطالعاتی خیلی از اون روستاها رو دیدم. هم تعداد روستاها زیاده و این آمار قربانی ها رو میبره بالا. هم اونجا روستاها تا حد زیادی سنگ و سنگچینی توی بافت خونه ها خیلی بالاست. خونه ها به هر حال روستایی با اون حساسیت های خاص شهری ساخته نمیشه. اگرچه همین الان میگن در سرپرزاب هم خیلی از ساختمان های دولتی مثل بیمارستان و مسکن مهر هم فرو ریختن. به نظرم چیزی که خیلی آمار تلفات رو اونجا بالا برده هم تعداد زیاد روستا هاست، همینی که منطقه محرومی هست و مردم خیلی از امکاناتی برای ساخت و ساز هم برخوردار نبودن، هم شدت زلزله زیاد بوده.
آقای ویسی، خبرهای جسته و گریخته که از اقلیم کردستان عراق شنیده میشه و منتشر شده که در واقع مربوط به قسمتی از نواحی میشه که از این زلزله متاثر شدن اما در خاک عراق هستن، تلفات جانی بسیار پایین هست. آیا شما اطلاعی دارید که این دلیلش چیست؟ آیا کیفیت ساخت و سازها بالاتر یا تمرکز جمعیتی در منطقه اون طرف مرز پایین تر هست و جمعیت کمتری در کنار مرز و در کنار ناحیه‌ای که زلزله آمده زندگی میکنن؟
من تا نیمه شب که تلویزیون های اونور مرز، یعنی در داخل کردستان عراق رو پیگیری میکردم، یه تعدادی مجروح بودن. شاید دلیلش این بوده که اول خبرها از مناطق شهریشون بوده، اگرچه شهرهای بزرگی در کنار لبه مرز اونها ندارن، ولی من خبرهای مناطق روستاییشون رو ندارم که ببینم آیا تعداد تلفات یا مجروح ها بیشتر شده یا نه. خیلی دقیق نمیتونم راجع به اون صحبت کنم، فقط میتونم بگم که شهرهای بزرگی اونجا در نزدیکی مرز وجود نداره، یعنی سلیمانی و اربیل و کرکوک و خانقین یک مقدار فاصله دارن. خانقین که به قصرشیرین سرپرزاب نزدیکتره، به همون میزانی که زلزله در قصرشیرین کمتر احساس شده، در خانقین هم که 20 کیلومتر اونورتره کمتر احساس شده. اونا نزدیکترین شهرشون به زلزله، شهر بزرگشون همین خانقین بوده. حلبچه در نزدیکای ازگله هست که من از اونجا هنوز خبری ندارم.
آقای ویسی، در پاسخ به یکی از پرسش‌ها اشاره کردید که ساختمان‌های دولتی از جمله بیمارستان شهر سرپل زهاب هم تخریب شده. آیا اطلاع بیشتری از میزان تخریب یا مشکلاتی که الان زلزله زده ها در اون منطقه دارند به اطلاع شما رسیده که برامون بگید؟
من همین الان سوال کردم، بیشترین آسیبی که وارد شده به سرپل زهاب هست که همونطور که عکس‌ها و تصاویر نشون میده، غیر از خود خونه ها اماکن دولتی هم که قاعدتا باید امن‌تر باشن، بعضی هاشون فرو ریختن، مثل بیمارستان که محل پناهگاه اصلی مردم آسیب دیده است، یا مسکن مهر که در طبقات زیادی هم احتساس شده، کاملا نشون میده که خیلی از طبقاتش دوچار آسیب جدی شده. چیزی که من سوال کردم، مردمی که به خاطر پس لرزا تو خیابونن و مشکل سرما دارن و شب دوم هم که داره میرسه و اونا مجبورن بیرون باشن، خیلی هاشون دارن آتیش درست میکنن. الان متاسفانه خب سرماش زیاد شده و این مشکل ساز شده.
مراد ویسی همکارم بود که به عنوان مطلع منطقه زلزله زده با او گفتگو می‌کردم، درباره ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی مناطق زلزله زده سخن می‌گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر از پیام رسان تلگرام استفاده میکنید، همینطور میتونید نظرها و انتقادها یا پیشنهادهای خودتون رو یا مطالب تصاویر و پیامهای خودتون رو از طریق همین شبکه پیام رسان به برنامه سازان رادیو فردا بفرستید. از جمله اگر در مناطق زلزله زده صدای من رو میشنوید، میتونید از طریق @فرداگرام از طریق شبکه پیام رسان تلگرام درباره وضعیتی که همکنون منطقه‌ای که شما در اون زندگی میکنید داره و پس از زلزله برای ما مشاهداتتون و تجربیات خودتون رو بفرستید که در بخش‌های مختلف خبری از اونها استفاده بکنید. تا دقایقی باقی است به پایان این بخش خبری همراه بشیم با چند خبر، از جمله این که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران از جمله با انتقاد از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهوری فرانسه در مورد برنامه موشکی ایران گفت تاریخ دقیق سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً پس از سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران می‌آید. سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران و اینکه آیا این سفر ارتباط با پرونده نازنین زاغری دارد یا خیر گفت این سفر در دستور کار دو کشور قرار داشته و دارد و در حال تنظیم و بررسی است. به گفته وی این سفر احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد. همچنین به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که امروز در صحنه علنی مجلس بود در خصوص سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفت دین زرتوش از ادیان رسمی جمهوری اسلامی است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.